أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. عرض کردیم در این سوره مبارکه خدای متعال از یک فتح مبینی که فتح آشکاری که برای وجود مقدس نبی اکرم اتفاق افتاده و خدای متعال این فتح رقم زده سخن به میان آورده. شاید مدار این سوره همین فتح و مختصات این فتح و نتایج این فتح هست. عرض کردیم در آیه اول میفهمد انا فتحنا، این فتحی است که خدای متعال فرموده در مقیاس صنع الهی است، فعل الهی است، لذا فقط با اسماء حسنای الهی قابل بیان هست که این چه فتحی است، مستند به علم الهی است، مستند به حکمت الهی است، مستند به عزت الهی است که در سوره ازش بحث شده. دوم اینکه این فتح برای وجود مقدس نبی اکرم شده، فتح در وزان و شأن نبی اکرم هست، عظمت فتح به اندازه عظمت حضرت هست. گرچه وقتی برای حضرت فتح می شود همه مؤمنین، همه امت از این فتح بهره مند می شن، ولی این فتح در وزان نبی اکرم و برای حضرت واقع شده. انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح هم فتح ظاهر و آشکاریست. چهار تا ثمر و نتیجه هم خدای متعال در آغاز سوره برای این فتح بیان میکنه. یکی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدای متعال به برکت این فتح، به واسطه این فتح، گناهان گذشته و آینده تو رو مورد مغفرت، حالا تعبیر گناه ترجمه دقیقی نیست، ذنوب گذشته و آینده تو رو مورد مغفرت خود قرار میدهد. و دوم این که و یتم نعمته علیک، این فتح آغاز اتمام نعمت خدای متعال، نعمت خودش رو با این فتح بر نبی اکرم تمام میکند. و سوم این که و یهدیک صراطا مستقیما، تو را به صراط مستقیم هدایت میکند. هدایت نبی اکرم هست با این فتح، به صراط مستقیم و ینصرک الله و نصرا عزیزا، تو را مورد نصرت خودش، نصر عزیز خودش قرار میده. این چهار نتیجه. خب حالا این فتح چی هست؟ عرض کردیم یکی از مصادیقی که در روایات متعدد برای این فتح بیان شده و شأن نزول این آیات در روایات متعدد به او بیان شده، صلح حدیبیه است که حالا صلح حدیبیه را اشاره کردیم. مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی هم همین معنا را قبول کردن و البته عرض کردم روایات متعددی هم داریم در بعضی روایات به فتح مکه تطبیق شده، گاهی عرض کردم دامنش گسترده تر تا ظهور حضرت هم مصداق این فتح بیان شده، ولی عمده روایات شأن و نزول این آیه شریفه رو صلح حدیبیه بیان کرده. یا الله، مرحوم علامه طباطبایی مؤکدن بر این معنا و می‌فرمان غیر از روایات خود آیات سوره هم گویای همین هست که مراد از این فتح مبینی که برای حضرت شده صلح حدیبیه است، چون از خصوصیات این صلح مکرر صحبت شده. یکی از بیعت رضوان که اقل رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره در این سوره بحث شده که این از شؤون صلح حدیبیه است. حضرت وقتی اهل مدینه رو آوردن تا منطقه حدیبیه، عرض کردم در اونجا وقتی قریش حاضر نشدن اجازه بدن که حضرت برند برای انجام مناسک حج، حضرت از اون تعدادی که همراهشون بودن که حضور حدود 1400 نفر بودن بیعت گرفتن که تا پای جان بایستن و اینها بیعت کردن. این معروف شده به بیعت رضوان. نکتش هم همین آیه است، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، که حالا خصوصیاتشو بعد انشاءالله بحث میکنه. همچنین در این سوره مبارکه در آیه 11 به بعد بحث از مخلفین هست، باز داستان صلح حدیبیه است. وقتی حضرت دستور دادن که اهل مدینه و اطراف مدینه حرکت کنن به سمت مکه برای انجام حج، سلاح جنگی هم بر ندارن، قربانی های خودشونو بردارن، عده‌ای نیامدند. حالا با توجیه هایی که بعداً انشاءالله عرض میکنیم که خدای متعال فهمد درست نیست، این توجیه ها نیست، اینا مقابل بیان حضرت برای خودشون تحلیل میکردن، زننتم اللی انقلب الرسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا، شما گمانت این بود که این پیامبر این جمعیت رو به کام مرگ میبره، یکی از اینها زنده بر نمیگردن. با این تحلیل مخلف شدن، جامانده شدن، از قافله حضرت جاماندن. صحبت از مخلفین در این سوره هست، صحبت از سد راه مکه است که حضرت رو در رویای صادقه دیده بودن که میرن و حج انجام میدن، اینها راه رو بر حضرت بستن. قرائن دیگه هم میارم میگم پیداست این فضا فضای گفتگوی از صلح حدیبیه است. نظام فرمان این صلح مقصود صلح حدیبیه است. اما این چگونه فتح مبین هست؟ می‌فرمایند که کاملا این یک پیروزی آشکاره برای حضرت. اما ببینید یه جمعیتی که به حدی کم بودن که خود مخلفین، خود اون کسانی که نرفتن برای یاری حضرت از مدینه و اطراف مدینه که جمعیتی بیشتر از اینها بودن، قرآن وقتی توضیح میدهد که چرا نرفتن میفهمند زننتم اللن ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا، تلقیتون این بود، گمانتون این بود که این پیامبر و این مؤمنین دیگه بر نمیگردن به مدینه، کار تمامه. یه همچین صحنه ای بود، یک جمعیت 1400 نفری غیر مسلح با عرض کنم قربانیان حج میرن به سمت قریش و هم پیمانان قریش، اونم در ایام حج، و طبیعی است اینهایی که آمدن جنگ بدر و احد و جنگ های بعدی رو به پا کردند، حالا این جمعیت اندک حضرت دارن میرن تو کام دشمن، بنابراین به حسب ظاهر یک شکست قطعی است. ولی خدای متعال کار رو به اینجا رسوند که اینها آماده شدن یه قرارداد با حضرت امضا کردن. این قرارداد مفادی داره، سه تا ماده اصلیش این هست که قرارداد قرار بستن که تا 10 سال ترک محاسمه بشه، اونها متعرض نبی اکرم نشن و نبی اکرم هم با اونها درگیر نشن. 10 سال ترک محاسمه کردن. دومی که در طول این 10 سال هر کدام از این دو قوم امنیت دیگری رو تضمین بکنن، نه اونها متعرض مسلمان ها بشن نه مسلمان ها متعرض اونها بشند. حتی اگر مسلمان هایی در مکه هم هستن اونا حق ندارن تعرض بکنن و حتی قبایل دیگه هم آزاد باشن در هم پیمان شدن با هر کدام که میخوان. اگر خواستن هم پیمان با مسلمان ها و حضرت بشن، کفار و مشرکین مکه با اونها کاری نداشته باشن، تعرض نکنن. هر قبیله هم خواست هم پیمان با مشرکین بشه، حضرت متعرض اونها نشن. و اتفاقا میدونید عاملی که حضرت به سمت مکه در سال 8 حرکت کردن همین بود که این بند رو نقض کردن، یکی از همپیمانان حضرت قبایل همپیمان رو مورد تعدی قرار دادن. حضرت دیگه فرمودن شما پیمان رو شکستید، با 10 الی 12 هزار نفر حرکت کردن و فتح مکه حاصل شد. و سومیش همین بود که پذیرفتن که سال بعد که سال 7 هجری است، مسلمون ها آزادانه 3 روز مکه در اختیارشون باشه، برن مناسکشون رو انجام بدن. فهمان بلوانی صد فتح مبینه. حالا من یه مقدار همین رو توضیح بدم، بیان علامه بزرگوار رو شاید. ببینید فتح نبی اکرم چگونه فتحی است؟ حضرت میخوان چکا کنن؟ حضرت میخوان کشور گشایی کنن، یعنی مثل پادشاهان هستند که میخوان برن سرزمین ها رو فتح بکنن، مردم رو برده خودشون کنن، اسیر بکنن با کشتار و قتل و ایجاد رعب، این کار پیامبره؟ یا نه پیامبر دنبال این نیست کسی رو بکشد، که دنبال این نیست که حقوق مردم رو ازشون سلب بکنه، که حضرت دنبال گسترش توحید و بندگی خدا در عالم هستن، دنبال آزاد کردن مردم هستن. یا زبانهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. یه مطلبی رو بعضی بزرگان گفتن، ملاحظه کردین، مثل مرحوم شهید مطهری دیگران، نکته دقیقی است. گفتن جنگ های ابتدایی هم که در اسلام هست، که نبی اکرم گاهی جنگ ابتدایی داشتن و آغاز جنگ می کردن، اینها برای در واقع نوع دفاع از جامعه انسانی است، برای این است که موانعی که اونها ایجاد کردن بردارن. حالا یه مقداری من همین رو عرض بکنم. ببینید دستگاه شیطان و ولایت باطل محیطی ایجاد میکنه که این محیط، محیط اسارت انسان هست. انسان رو زیر قل و زنجیر خودش قرار میده، ولو اینکه این قل و زنجیر، قل و زنجیر محسوس و دیدنی نیست. محیط ولایت شیطان هر چقدر بسط پیدا بکنه، گرچه در زیر سایه تزیین و اقوا و تدلیس و اینها هست، یه لایه‌هایی از فرهنگ رو در جامعه ایجاد میکنه، ساختارهایی ایجاد میکنه که اینها انسانها رو به اسارت میگیره. مثل این که شما فرض بکنید یک انسانی رو لباس آهنین تنش کنید، در یه فضای مغناطیسی هم قرار بدید، بعد بگید این آدم آزاده. این یه آزاد نیست که. بسترهایی رو ایجاد میکنن که بستر اسارت اراده و اکراه انسانه، به انسانها رو مکره میکنن به تبعیت از خودشون. این کار شیطانه. انبیا هیچ وقت انسانها رو مکره نمیکردن. لا اکراه فی الدین، به پرستش خدای متعال اکراه نمی کردن. پرستش با اکراه ارزشی نداره. بله موانع رو بر می داشتن برای اینکه انسان ها ایمان بیارن، ولی بعد از اینکه موانع رو بر می داشتن کسی رو اکراه نمی کردن، بستری درست نمی کردن که بستر فریب و تزیین و اغوا باشه. دیگرانی دستگاه شیطان این کار رو می کنه. بستر تزیین و فریب و اغوا ایجاد میکنه، به تعبیر دیگری یه نوعی جبر اجتماعی ایجاد میکنن. به حسب ظاهر انسان ها مجبور نیستن، ولی بسترهای اجتماعی و یه ساختارهایی رو ایجاد میکنن که آدم ها به یه نوعی ناچارند این راه رو بروند، ولو نخواهند، نمیخواد این راه رو بره ولی نمیتوانه نره. این که در قرآن میبینید خدای متعال گاهی دستور میده، میگه شما باید برید در سوره مبارکه نساء خاطرم است، آیه 75 هست به نظرم، اونجا میفرماید که مالکم لا تقاتلون، مالکم و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. میفهمد یه عده‌ای هستن که اینا مستضعفن، زنانی، مردانی، فرزندانی که مستضعفن. بعد توضیح میده الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، گرفتار یک شرایط ظالمانه ای شدن، از خدا تقاضا میکنن خدا را از اون و خدامتار اونا را از این شرایط نجات بده. وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. اینا تو شرایط استضعاف قرار گرفتن، استضعاف هم معنا میشه، یعنی بستری است که بستر ولایت باطله. تو این بستر اونا نمیتوانند آزادانه بندگی بکنند. حالا من اینو بعد عرض میکنم، ببینید این بستری که تمدن مادی ایجاد کرده در جهان، اخلاق مادی، گرایش مادی، ساختارهای مادی که ایجاد کرده، موازین و ارزش‌ها رو تغییر داده، قوانینی که وضع کرده، ملت‌ها مجبور به یک سلسله امورن ولو نخواهند. اونهایی که تحت این شرایط قرار می‌گیرن، قرآن از اونها تعبیر به مستضعف می‌کنه، از خدا هم تقاضا دارن وجعل لنا ولیاً، وجعل لنا من لدنک ولیاً وجعل لنا من لدنک نصیرا. سخنشون اینه که خدای از ناحیه خودت که ولی قرار بده این محیط ولایت تغییر کنه، ما تحت یک شرایط دیگری، تحت ولایت دیگری قرار بگیریم، نصرتی برای ما برسون، میخوان بندگی کنن اما کمک میخوان. این شرایط که شرایط ایجاد استضعافه، همون شرایط ایجاد قید و بند هاست. ممکنه به حسب ظاهر هم کسی رو مجبور نکنن دا، اما یه نوعی جبر اجتماعی است، یه نوعی جبر اجتماعی است، شرایطی رو ایجاد میکنه که بندگی در او سخت میشه، شیطنت و معصیت و طغیان در او راحت میشه. شرایط یعنی همین دیگه، گاهی اوقات شرایط به عکسه، گاهی شرایط به گونه ایست که نمیشه درش بندگی کرد، بستر بندگی بستش، راه بندگی بسته است. یه چنین چیزی ایجاد میکنن. حالا به تعبیری که در روایات ما آمده، فرمود در آخر از زمان حضرت فرمودن که، حالا ببینید روایات آخر از زمان، یکی از خصوصیاتی که در باب آخر از زمان نقل شده، یک نوع واژگونگی اخلاقی فراگیره که تمام ارزش‌های اخلاقی وارونه میشن. یعنی یک جریانی محیط رو داره به گونه‌ای شکل میدهد که ارزش‌های اخلاقی واژگونه میشن. به تعبیر روایت فرمود معروف منکر میشود، منکر معروف میشود. این دیگه آخرین حده، ارزش‌ها تغییر میکنه. شما اگر بخواهید کار خیر انجام بدید، باید بر علیه موازین اجتماعی اقدام کنید. چون ببینید ما این روشن، ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم یه ترازوی میگذاریم و عملو انجام میدیم. یه لقمه غذا میخوایم در دهانمون بگذاریم، ترازو میکنیم، میگیم خوبه یا بده. آخر کار اگر دیدیم نباید بخوریم، نمیخوریم. باید بخوریم، میخوریم. حتی یه لقمه در دهان میگذاریم بدون به کارگیری عقل و سنجش و ترازو نیست، یه موازینی داریم. از کارهای کوچک بگیرید تا کارهای بزرگ. میخوایم شغل انتخاب کنیم، میخوایم رشته تحصیلی انتخاب کنیم، میخوایم همسر انتخاب کنیم، میخوایم عرض کنم دوست بگیریم، میخوایم صلح و جنگ کنیم، یه ترازوی میگذاریم. این موازینی که ما با اونها کار میکنیم، این ترازوها، اینها یک طرفش عقل ماست، ظرفیت ماست، یه طرفش دستگاه ولایته. این دستگاه ولایتی که هست یه موازینی قرار میده، ترازوهایی قرار میده، با این ترازو انسان میسنجه، میگه این کار خوبه یا بده. نمیخوام بگم انسان مجبور به ارزش هایی است که دستگاه باطل میگذاره، اینطوری نیست. تو کاخ فرعون هم میشه موحد باشی، ولی واقعا وقتی موازین موازینی است که دنیا پرستی ارزش به حساب میاد، بندگی خدای متعال ضد ارزش به حساب میاد، دشوار میشه بندگی کردن. موازین تغییر کرد، معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. موازینی در جامعه درست میکنن که اینم مسیر پیچیده‌ای داره. یک لایه‌های پنهانی در جامعه ایجاد میکنن که در واقع دست و بال انسان‌ها رو می‌بنده، جلو پرواز انسان‌ها رو می‌گیره، سقفی برای پرواز انسان‌ها درست میکنه. گاهی قرآن از این تعبیر میکنه به یه قبرستان. قرآن فرمود انک لا تسمع الموتا و ما انت بمسمع من فی القبور. پیغمبرم، اون کسی که مرده است، تو سخن من رو به گوش او نمیتونه برسونه. لسان لسان الله، کلام کلام الله، اما به گوش مرده نمیرسه. در یه تعبیری میفهمد اونایی که تو قبرشون هستن، و ما انت بمسمع من فی القبور، سخن منو به گوش اینایی که تو قبرشون زندگی میکنن نمیتونه برسونی. مقصود این مرده های تو قبرستان نیستن، اینا که خیلی وقت از ما شنواترن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اینا اونایی هستن که تو یک فضای مردگی، در یک محیط اجتماعی که محیط موت زندگی میکنه، گویا قبرستان نیست. محیط ولایت شیطان، محیط ولایت ابلیس مثل قبرستان میمونه. حیات انسانها رو از انسان میگیره، انسانها میشن مرد، کلام حق رو نمیتونن بشنون. و ما انت به مسمعن من فی القبور. ولی اینکه به حسب ظاهرم عرض کردم هیچ جبری ایجاد نمیکنن، اما بستری سخن انبیا شنیده نمیشه، به سمع انسان نمیرسه. بعد این محیط و فضا شکسته بشه. تا این محیط شکسته نشده کسی سخن نمیشنوه. داستان سحره فرعون رو ببینید، واقعا یک محیطی ایجاد کرده که حرف موسی کلیم شنیده نمیشه. وقتی موسی کلیم عصا رو میاندازه، تلقف و ما یعفکون، این افک و دروغ اونها از بین میره، این سحر عمومی، این سحر عظیمی که ایجاد کردن از بین میره، فضا برای شنیدن کلام حضرت آماده میشه. بنابراین ببینید، من در زمین محیط ولایتی که درست میشه، محیط ولایت شیطان، محیط ولایت اولیاء طاغوت، یک محیط بسیار پیچیده است، یک لایه‌های پنهانی از تزیین و اغوا و تدلیس داره، یک لایه‌های پوشیده‌ای از فرهنگ داره، یک ساختارهای اجتماعی داره که خیلی ساختارهای پیچیده است. دست و پای انسان رو می‌بندند، نمی‌ذارن انسان حرکت بکنه. ولو اینکه این ساختارها دیده نمیشه ها، دیده نمیشه. بعد ان الذين اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. پیغمبر ما، شما قرآن بخونید، اونایی که در فضای ایمان به آخرت نیستن، در فضای ولایت شما نیستن، اینا بینشون و کلام من یه حجابی من قرار میدم، این حجاب دیده نمیشه. یه موقعی خدای متعال قرار میده، یه موقعی یه ساختار اجتماعی شیطانی است حجاب ایجاد میکنه، نمیذاره این کلام به سمع انسان برسه. و ما انت بمسمع من فی القبور. این حد میفهمید. دیدید شما الان مثلا میخواید حرم مشرف شید، از اینجا به راه میفتید، اگر بخواید مستقیم برید، به اول جایی که برخورد میکنید به این دیواره، بعد به در روبروه، بعد اون دیوار بعدیه. اینا یه ساختارهایی هستن که نمیذارن شما حرکت کنید، شما در درون این ساختارها باید حرکت کنید. درسته؟ ساختارهای اجتماعی خیلی از این سخت دارن، ولو دیده نمیشن. شما الان میخواید تحصیل کنید، مجبورید توی مسیر خاصی برید تحصیل کنید. آزاد نیستید، آزادید؟ مجبورید این کلاس رو بدید، این کتاب رو بخونید، زیر نظر این دستگاه تعلیم و تربیت میشه ساختار اجتماعی. ساختارهای اجتماعی که ایجاد میشه، یه نوع جبر اجتماعی ایجاد میکنه. قل و زنجیر اگر ساختارهای شیطانی باشه، ساختارهای زمینی باشه، ساختارهای غفلت باشه، دست و پای انسان رو میبنده، بال پرواز انسان رو میگیره، و تا این فضا هست حرف انبیا شنیده نمیشه. فت وقتی واقع میشه که این شکسته میشه، وقتی در درگیری بین نبی اکرم و دستگاه شیطان شکسته میشه این محیط ولایت شیطان، و آزاد میشن از این محیط ولایت. این آغاز فتحه. حالا یه فتحی شده، حالا مردم میتوانن آزادانه تصمیم بگیرن. این همون جاییست که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. عنایت کردین، شما این تمدن مادی رو در نظر بگیرید، ظاهرشون مردم جهان آزادن، ولی واقعا آزادن؟ این ساختارهای حاکمیتی که بر جهان ایجاد کردن، این فرهنگی که ایجاد کردن، این امپراتوری رسانه‌ای و جنگ نرمی که در جهان ایجاد کردن و بشمرید، اخیراً این جنگ شناختی که ایجاد کردن که معتقدن که مبادی اراده انسان رو کنترل میکنن، تو این جنگ میگن اراده انسان ناشی از نوع محاسباتشه، محاسبات انسان است که به انسان میگه چگونه تصمیم بگیرد. میگه من از طریق جنگ شناختی محاسبات جوامع رو تغییر میدم، محاسبات رقبای خودم رو تغییر میدم، وقتی محاسباتشون تغییر کرد رفتارشون به نفع من تغییر میکنه. یعنی کنترل رفتار از طریق کنترل دستگاه محاسباتی. این بسترهای پیچیده‌ای که حالا هر چی هم جلو میریم دستگاه شیطان پیچیده‌تر میشه دیگه. خب تو این محیط تا این ساختارها نشکنه، تا محیط ولایت شیطان و محیط اغوای شیطان مغلوب نشه، گشایشی نشده. بنابراین درگیری حضرت برای این نیست که کشور گشایی کنه، درگیری حضرت برای اینه که این محیط ولایت شیطان رو از بین ببرن. این فضایی که شیطان ایجاد کرده، دستگاه مستکبرین و اولیاء طاغوت ایجاد میکنن که احساسات و ادراکات مردم رو تغییر میدن، این موازین و ترازوها و قواعد و قوانینی که گذاشتن، حالا پیچیده هم هست دیگه، من بعضیش رو عرض کردم، اینا رو از بین ببرن. و وقتی حضرت میان به هر میزانی که این موازین به هم میخوره فتحی واقع میشه. فرض کنید اون ساختارهای سیاسی به هم بخوره. الان تو جامعه ما هستم آمدن، واقعا ساختارهای تاریخی پادشاهی که یه نظام ارزشی بود، اون قدم محترم بود که ما امامزاده هم وقتی میخواستیم حرمت برشون قائل بشیم میگفتیم شاهزاده. خب این ساختار رو شکستن، به یه نسبتی تحرک آزادی اراده پیدا میشه. به هر اندازه‌ای که بشه اینها رو شکست، فتح واقع میشه. بنابراین شاید فتحی که برای نبی اکرم واقع میشه اینه به هر اندازه دستگاه شیطان شکست بخورد، اون محیط ولایتی که شیطان و شیاطین انس دشمنان نبی اکرم ایجاد میکنن که انسانها رو تحت اون شرایط قرار میدن، این محیط به هر اندازه شکسته بشه فتح بر حضرت شده، تا جایی که کاملا این محیط برچیده بشه. وقت لذا به اندازه فتحی که برای حضرت میشه، انسانها از ولایت این شیاطین آزاد میشن. عنایت کنید یه عده‌ای خودشون جزو ملأ و مترفینن، دوروبریای فرعونن. فرعون یه نظام اجتماعی ایجاد کرده، یه نظام فرهنگی ایجاد کرده، یه نظام سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده، یه ارزش‌گذاری‌هایی تو جامعه کرده. یه عده جزو ملأ و مترفینن، دوروبریای فرعون هستن. اینا از فرعون جدا نمیشن. اینا میستن مقابل حضرت موسی کلیم، با موسی کلیم میجنگن. ولی یه عده هستن اینجوری نیست. اینا جزو ملأ و مترفین نیستن، جزو مستضعفینن. شرایطی ایجاد شده که اونا مجبورن اونطوری که اینا میخوان زندگی بکنن، اونطوری که میخوان بخورن، بیاشامن، ازدواج کنن، صلح کنن، جنگ کنن، تو این شرایط قرار گرفتن. وقتی اون محیط ولایت برداشته میشه اینا آزاد میشن. ما لکم الله تقاتلون، عنایت میکنید، و ما لکم الله تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. بعد تلاش کنن انبیا این بستر رو بردارن، وقتی بردارن اونا آزاد میشن. حالا این موقع میبینید مؤمنینی هم که تحت این شرایط هستن و دلشون با اونا نیست، ولی به یه نسبتی زندگیشون تحت تأثیر اوناست. الان نگاه کنی جوامع مؤمنین رو، خدا حفظ کنه، یه عزیزی رو میفهمیدن شیعیان اعتقادشون خیلی خوبه، اما تو عمل خیلی بد عمل میکنن گاهی. مدل خوردنشون، پوشیدنشون، ازدواجشون، لباس تحت تأثیر نقشه ها و تدابیر دشمنه. این ساختارهایی که دشمن ایجاد کرده که حالا من این موقع عرض میکردم این تمدن مادی فراگیری که اینها عرض کنم تلاش کردن فراگیرش کنن و حتی جنگ جهانی را انداختن برای اینکه بتونن اون نظم سرمایه‌داری رو بر جهان حاکم کنن. این موقع من اینو عرض میکردم، بعد دیدم اخیرا واقعا همینطوره. اینا تو سال اولی که جنگ جهانی دوم شروع شده، یعنی تقریبا 1120 یا 1941، دو تا رئیس وقت انگلستان و امریکا، چرچیل و روزولت، نشستن توی کشتی نیروی دریای امریکا، اونجا یه سندی امضا کردن برای اداره جهان بعد جنگ. خوندنی این سند واقعا. سال این سند 4-5 سال طول کشیده. کاملا پیداستن جنگو دارن به گونه ای هدایت میکنن که مدیریتشون بر جهان تعمیم شه. بعد اومدن بعد از پیروزی برجنگ و ایجاد بستر روب، سازمان ملل رو درست کردن و زیر مجموعهاش و اسناد بین‌المللی که امضا میکنن و کل جامعه جهانی رو توی سراشیبی قرار دادن. ملت‌ها بخواهن یا نخواهن توی سراشیبی دارن حرکت میکنن. به اندازه‌ای که این سلطه ولایت اونها برداشته میشه، فتح واقع میشه. ولی شما یه کشوری رو بگیرید، بعد کشور رو بسپرید به همون سایی که فتحی واقع نشده. الان اگر انقلاب اسلامی نظم کنونی جهانی رو بپذیره، چه فتحی به نفع اسلام شده؟ ما خودمون شدیم ابزار گسترش سلطه شیطان و اولیای طاغوت و مستکبرین بر جهان. پس اگر اینو بپذیریم که محیط ولایت شیطان، محیط ولایت کفار، محیط اسارت انسان هاست، نمیگذاره انسان ها بندگی بکنن، دست و پای انسان ها رو میبنده، قلوبشون رو در قید قرار میده، فکرشون رو در قید و زنجیر قرار میده. انبیا کارشون اینه، یزعوان هم اسرهم و الاغلال التی کانت علیهم. این پیامبر آمده این بندها و قلها رو از دست و پا باز بکنه، این محیط رو، این احاطه دستگاه شیطان رو برداره. وقتی فتح واقع میشه که این موازنه به نفع اسلام تغییر میکنه، به نفع ایمان و کلمه توحید تغییر میکنه و واقعا این سلطه فرهنگ مادی، این سلطه نظام ولایت شیطان برداشته میشه. طبیعتا مسیر برای پرستش خدای متعال، بندگی خدای متعال باز میشه. حالا آزادانه اختیار میکنند. یادم موقع ممشای متعالی در مباحث جهاد ابتدای اسلام همینو میگن، میگن جهاد ابتدای اسلام برای همینه، برای اینکه این سلطه رو برداره، این قهر و غلبه رو برداره، ملت‌ها آزادانه تصمیم بگیرن. این فتحی که برای حضرت شده، فتحی است که کاملا واضحه که فضا کاملا به نفع نبی اکرم تغییر کرده. صلح حدیبیه همین جوری است. اینکه بعضیا زود مقایسه میکنن با صلح حدیبیه، در صلح حدیبیه شما ببین مختصاتش رو، دشمن نبی اکرم رو به رسمیت شناخته و تمام هم پیمانان حضرت هم به رسمیت شناخته. این حد میفهمید گفته آزادن، مسلمان ها تو مکه هم آزادن، در حالی که الان ببینید مثلا همین گفتگوهایی که انجام گرفته اینا هنوز دقیقا ما رو تروریست میدونن. هزار تهمت به ما میزنن، ضد حقوق بشرن، چنینن چنانن، حالا تو یه موضوعی هم میان با ما مذاکره میکنن. این جنس از مذاکره، این فتح نیست. صلح حدیبیه اتفاقی که درش افتاده اینه که حالا به تعبیر حالا غیر لطیف، موازنه فرهنگی به نفع نبی اکرم تغییر کرده. اینایی که تا دیروز حضرت رو مجرم میشمردن، گفتن این کسی است که با خدایان ما، با فرهنگ ما جنگ کرده. ببینید حضرت درگیر شدن تو مدینه دیگه و در مکه در قبلش، آمدن با بت پرستی و سنویت و آلهه اینها جنگیدن. چه جرمی بالاتر از این، چه گناهی بالاتر از این؟ دعوت به توحید کردن. مثل است ابراهیم خلیل که رفتن تو بتخانه بت ها رو شکستن، دیگه از این جرم بالاتر که نمیشه که آلهه اونها رو از شکستن دیگه. حضرت در نگاه اونها بزرگترین مجرمن. بعدم که آمدن مکه کانون قدرت درست کردن، با اونها وارد جنگ و درگیری شدن، اصلا از اونها کشتن، سران اونها رو کشتن. چه جرمی از این بالاتر، چه گناهی از این بالاتر. خدای متعال یه فتحی برای حضرت میکنه که تو این فتح آرام آرام فرهنگ بت پرستی از بین میره. اول کار حضرت دیگه جرمی است، حضرت رو به رسمیت میشناسن، جبهشون رو به رسمیت میشناسن و بعدم ادامه این حرکت میدونید تبدیل میشه به اینکه حضرت سال هفتم فتح خیبره، بعدم رفتن مکه و اعمال حج و آزادانه انجام دادن، سال هشتم هم فتح مکه است و بعدم طائف و بعدم داستان قدیر. یعنی کاملا دیگه مسیر فتح برای حضرت هموار میشه، کار به جای میرسه که دیگه تو جزیره العرب خداپرستی موضوعیت پیدا میکنه، بت پرستی دیگه ارزش نیست. حضرت میرن در فتح مکه بت ها رو میشکنن، درسته امیرالمومنین رو دوش حضرت رفتن همه بت ها رو شکستن و بعدم فتح طائف و کلا بت پرستی و پرستش غیر خدا از جزیره العرب جمع میشه و کاملا فرهنگ جزیره العرب عوض میشه. اینجاست که یدخلون فی دین الله افواجا، این فتح. اون اغلالی که بود، اون از کنم نظام فرهنگ باطل و بت پرستی که بود که اجازه نمیداد واقعا مردم بیان طرف حضرت، حالا دیگه یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان به طرف دین خدا، این فتح برای حضرت واقع شده. لذا این فتح مبین اگه عنایت بشه که از صلح حدیبیه شروع میشه، واقعا این فتح آشکاری است. واقعا اون موازنه فرهنگی به نفع نبی اکرم و جبهه حق به اسلام تغییر میکنه. اون سلطه دستگاه باطل، سلطه فرهنگی و سیاسی اونها، اون سلطه از بین میره و راه باز میشه برای اینکه اراده هایی که تحت سلطه اونها بود به استضعاف کشیده بود، این اراده ها آزاد بشن. اذا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. این یه دونه نتیجهش هم عرض میکنم و بقیه نتیجه ها بمونه. روایاتی که ذیل این لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما متأخر دو دست است از ائمه علیهم السلام، برخلاف برخی از مفسرین عامه که این گناه رو به معنی همون ذنب رو به معنی گناه گرفتن، همین که ما میگیم یعنی از فرمان خدا معصیت کردن، تخلف کردن، تخلف از فرمان الهی به مولویت حضرت را گرفتن و مغفرت هم به معنی که از عقاب تو صرف نظر کرده، یعنی پیامبر گرامی اسلام با فرمان خدا مخالفت کرده، خدای متعال با این فتح حالا از گناه او گذشته، اینجوری معنا کردن. بعدم ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان گذشته و آینده گفتن ذنوب گذشته قبل از بعثته، ما تأخر ذنوب بعد از بعثته. دیگه خیلی عجیبه، یعنی این پیغمبر الهی هم قبل از بعثتش اهل معصیت و علیاذ بالله تردامنی و گناه بوده، هم بعد از بعثت به پیغمبری. حالا ببینید کلماتشون ها دلیل هم داره ها، چون بزرگان خودشون تا سالهای عمرشون بت پرستی میکردن دیگه، برای توجیه بت پرستی اونا چاره ای ندارن که طهارت انبیا رو هم ازشون بگیرن دیگه. وقتی کسانی رو که میخوان بزرگ بشمرن رسما بت میپرستیدن، میگه من شبها تو بیابان با خورما بت درست میکردم و زیر سایه او میخوابیدیم که از ما حفاظت کنه، صبح همین بتهای خرمایی رو میخوردیم. وقتی اینا میخوان بزرگ باشن طبیعتاً بعد انبیا کوچک بشن دیگه. علایال ببینید این پیغمبری که اسمت کلی داره و اسمت همه عالم به ایشون برمیگرده، قوام اسمت انبیا به ایشونه، میگن نه ایشون قبل از بعثت گناه میکرده بعد بعثت هم. ولی علمای بزرگوار شیعه طبعاً لعنت علیهم السلام همشون معتقدن که انبیا معصومن، چه قبل از نبوت چه بعد از نبوت. حتی میدونید بزرگان شیعه تقریباً همه متفقن بر اینکه پیر اهل بیت خطا هم نمی کنند، نه فقط گناه نمی کنند. اگر دیدید مرحوم صدوقی جمله ازشون نقل شده در اعتقادات که ظاهرش اینه که میگن صحب النبی، اون بیانی که ایشون داره عین اسمته. حالا ببینید بیان ایشون صحبی هم که ایشون میگه عین اسمته. بحث این نیست که پیامبر صحب میکنن، گرچه بزرگان باز همین فرمایششون هم نپذیرفتن، ولی صحب النبی که مرحوم صدوق میگن عین اسمته. حالا عبارت رو ببینید، علایه حال قرزم اینه. ولی در روایات ما دو تا بیان شده برای این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. من روایت شو اجازه بدید بخونم. یه روایت از وجود مقدس علی ابن موسی رضا سامن الحجج علیها آلاف التحیت و ثنا هست که در عیون اخبار رضا آمده که مأمون به حضرت عرض کرد که مگر شما نمیگید انبیا معصومند؟ سوالاتی کرد که این آیات قرآن با اسمت انبیا نمیسازه. یکیش در باب نبی اکرم از حضرت سوال کرد این آیه رو چجوری معنا میکنید؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما یه فتح برای تو کردیم، این فتح مقدم است، میخوایم گناه گذشته و آینده تو بیامرزیم. چجور پیغمبر معصومه؟ حضرت فرمودن که در نزد مشرکین مکه احدی گناهکارتر از رسول خدا نبود. لم یکن احدا عند مشرکی اهل مکه اعظم ذنبا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چون اونها کانو یعبدون من دون الله سلاسمه و ستین سنما، 360 بت داشتن، خداشون بود، آلهشون بود، اینا رو اله میدونستن. حضرت با ارزش‌های عادی اینا درگیر نشد. فلما ما جاءهم صلی الله علیه و آله و سلم به دعوه الی کلمت الاخلاص کبر ذلک علیهم، وقتی دعوت کرد به یک تاپرستی، گفت همه این بت‌ها رو کنار بذارید، برشون سخت گفت عجب آدمی با خدایان ما درگیره، عنایت میکنید. این کار برشون سخت شد و قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، که این آیه قرآن دیگه که سخن مشرکی نمیگفتن همه آلهه رو نفی میکنه، میگه یک اله بیشتر نیست، این حرف خیلی شگفت انگیزی است. و انطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشیء یراد. اون سرانشون رو کردن به مردم، گفتن برید پای خدایانتون بیستید، اون حرف عاقلانه همینه، برید بیستید پای خدایان خودتون. بعدم ما سمعنا به هادا فی الملت الاخره انهازا الا اختلاق، یه دروغ بیشتر نیست. هیچ وقت این حرف کی تا الان میگفته که یه خدا بیشتر نیست؟ این سخن اونا بود، یعنی درگیری با ارزش های اوناست که حالا اینو مفصل در قرآن داستان انبیا آمده، همینه دیگه. به حضرت شعیب میگفتن اصلاتو که تعمرو که انصر که ما یعبد آبادون، نماز بخون. خب میخونیم دیگه، چه ربطی داره به این که ما از خدایان خودمون دست برداریم؟ خب تو نماز تو بخون، من بتامون رو بپرست. او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، نماز خوندن چه ربطی داره به این که ما در معیشت خودمون تغییر بدیم؟ باید هر جوری دلمون میخواد زندگی میکنه. بازار ما هم میخوای به خاطر دور کرد نماز تغییر بدی؟ درگیر میشدن انبیا با اون نظام معیشت مادی، موازین مادی که اونا ایجاد کرده بودن، قواعد اقتصادی که ایجاد، درگیر می‌شدن، طبیعتاً می‌شدن گناهکار. وقتی خدای متعال مکه رو فتح کرد، امام رضا فرمودن که خدا فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا، حضرت اینو به فتح مکه تعبیر کردن. همینطور هم از صلح حدیبیه مقدمه فتح مکه است، ما برای تو فتح مبین کردیم. تو این روایت حضرت فتح مبین به فتح مکه تطبیق شده. چرا؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر عند مشرکی اهل مکه. گناهانی که تو در نزد اهل مکه داشتی، چه گناهان قبل از مدینه، چه گناهان بعد از هجرت به مدینه، قبل و بعد هم اینجوری در روایت معنا شده. عند مشرکی اهل مکه، شما گناهکار بودی. چرا؟ به دعای که الی توحید الله، شما مردم رو دعوت به توحید میکردی، فی ما تقدم و ما تأخر، قبل از هجرت و بعد از هجرت. خب چرا گناهان حضرت پاک شد؟ به خاطر اینکه این، پس ببینید میگن به خاطر اینکه دیگه فرهنگ جامعه عوض شد، دیگه کسی نمیتونست با خدا پرستی مبارزه کنه، دیگه خدا پرستی یک ضد ارزش نبود، دیگه دعوت به توحید جرم نبود. واقعا دعوت به توحید جرم بوده در نگاه اینا. بعد از فتح مکه، بعد از سیطره حضرت بر جزیره العرب و اینها دیگه، حالا ادامه هم داره، این میرسه تا داستان قدیر که بعد عرض میکنم، دیگه این جرم نیست دعوت به خدا پرستی، مبارزه با بت‌ها جرم. حضرت رسما رفتن در مکه و همه بت‌ها رو شکستن، هیچ بتی باقی نگذاشتن، حتی اون بت‌هایی هم که دیگه رو دوش کعبه بود، امیرالمومنین رفتن رو دوش وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، بت‌ها رو شکستن. این یک بیان. یه بیان دیگه در روایات آمده، اونم بیان بسیار لطیفی است، در تفسیر علی ابن ابراهیم است که عمر ابن یزید بیا صابری میگه به امام صادق عرض کردم که این معناش چی است لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تاخر، مگه پیامبر معصیت میکردن؟ فرمود ما کان له ذنب ولا هم بذنب، نه گناه کرد نه قصد گناه کرد در همه عمرش، نه قبل از نبوت نه بعد از نبوت، نیت هم نکرد، ولکن الله حمله ذنوب شیعته ثم غفرها له. خدا متعال گناهان شیعان حضرت رو دوش حضرت گذاشت، چون خود حضرت قبول کرده بود که پیغمبری یعنی همین دیگه، یعنی من اینا رو دستشون رو میگیرم از عالم شرک و بت پرستی میارم تو عالم توحید، خود حضرت قبول کرده، پاکشون میکنم، مطهر تحویل تو میدم. شفاعت یعنی همین دیگه، اشفعیلی فی الجنه معنیش نیست که یه آدم ناپاک رو میبرن تو بهشت که یه سرزمین پاک از اونم آلوده کنن، که اول آدمو پاک میکنن بعد میبرن تو وادی طهارت. درسته شفاعت هستن، یعنی همین پیامبر قول شفاعت داده، عهد شفاعت بسته و بارشو حضرت بنا شده بکشن حتی با عاشورا تطهیر کنن مردم. خدای متعال هم قبول کرده، بعدم با این فتح امت حضرت پاک شدن. روایت دیگه هم باز از کنم از ابی عبدالله عن امیر المومن علیه السلام قال لما نزلت على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، امیر المومن فهمودن وقتی این آیه نازل شد بر حضرت سوال کرد یا جبرئیل ما الذنب الماضی و ما الذنب الباقی، اون گناهان گذشته آینده چی؟ حضرت فهمود گناه شما نیست، لیس لك ذنب یغفره لك، گناه شما نیست، این گناه گناه دیگرانه. پس ببینید نتیجه اینه، خدای متعال یک فتحی برای پیام فاتح خدای متعال، این کار هیچ کس دیگری نیست، مقیاس فتح در صرف الهی است. فتح برای نبی اکرمه نه برای دیگران، کسانی که بیان تو میدان از کنم این فتح از قنایم این فتح برخوردار میشن، که یکیش مغفرت. نتیجه این فتح چیه؟ یکی این که اون گناهانی که اون پیامدهایی که در نگاه مشرکین در نگاه اهل مکه و پیروان و همپیمانانشون رو دوش پیامبر بود، این گناه‌ها برداشته شد از دوش پیامبر. چه جوری برداشته شد؟ خدای متعال با این فتح فرهنگ جزیره العرب رو عوض کرد، دیگه خدا پرستی جرم نیست، مبارزه با بت‌ها جرم نیست، بلکه عین حق. یکی دو، وقتی این فتح برای پیامبر واقع شد، این فرهنگ کفر، فرهنگ بت پرستی، فرهنگ شیطنت از بین رفت. مؤمنینی که در کنار حضرت بودند که دلشون با شیطان نبود ولی گاهی ظواهرشون آلوده میشد، مثل الان دوستان اهل بیت که گاهی ذیل این دستگاه سلطه کفار، اونا هم آلوده میشن دیگه. این ذنب ریشش توی تولی به دشمنه، چون اصل گناه عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیهن و فاحشه، تمام گناهان فرع شیطان و دستگاه شیطانه. خدای متعال وقتی این فتح واقع شد، مؤمنین رها شدن از سلطه شیطان و اولیاء طاغوت و با این تبری پاک شدن، تطهیر شدن. این فتح مؤمنین رو پاک میکنه، تطهیرشون میکنه. حالا البته هزینه این فتح هم رودوش پیامبر بوده دیگه، تا همینجا و بعد از این هم بندگی و تلاش مال حضرته، هم فتح خدای متعال برای حضرته. نتیجه این فتح البته مؤمنین رو هم میگیره، پس هم به یک معنا اون جرمی که رودوش حضرت بود در نگاه اهل دنیا و مشرکین، اونو خدای متعال برداشتن واقعا، دیگه حضرت مجرم نیست در نگاه اونا دیگه. هیچ کسی الان ببینید بعد 1400 سال هم کسی حضرت مجرم نمیدونه که شما رفتید تو جزیره العرب با بت‌ها جنگیدید، با فرهنگ مردم جزیره العرب جنگیدید، خلاف حقوق بشر هم هیچ کسی این حرفو نمیزنه دیگه. قناعت کردین؟ این فتحی که میشه وقتی فرهنگ تغییر میکنه، وقتی فرهنگ توحید جای فرهنگ بت پرستی میشینه، اون جرمی که تو بساط بت پرستی برای انبیا نوشته میشه دیگه تبدیل میشه به ثواب و خیر و مغفرت شامل حالش. لذا مرحوم علامه یه توضیحی هم دارن، میگن این ذنب به معنی اصطلاحی که ما میگیم مخالفت با فرمان خدا نیست، بلکه ذنب یعنی عملی که یه تبعات و دنباله داره، بهش میگن ذنب دیگه، به دنباله عمل. لذا این ذنب تبعات عمل حضرت است، در اون فضا و شرایط اجتماعیش اعمال حضرت یه تبعی داره، باش دشمنی میکنن، درگیر میشن تا حد قتل حضرت و همه دور و بری های حضرت، این تبعات که زن در نگاه اونهاست مغفرت به شاملش میشه. مغفرت هم به معنی عقاب نکردن نیست، به معنی از بین بردن آثار عمل، تبدیل آثار عمل و امثال این هاست. لذا این بیان مرحوم علامه است و بیان خیلی روشن و واضحی هم است. روایت وجود و مقدس سامان الله هم اصل سند و مدرکشه. و یکی هم اینه که وقتی این فتح واقع میشه، که عرض کردم فتح به معنی کشورگشایی نیست که بگید کشورگشایی چه ربطی داره به پاک شدن گناهان دوستان اهل بیت. فتح به معنی غلبه فرهنگ توحیده، شکستن مرزهای ولایت شیطان و اولیاء طاغوته، باز شدن قل و زنجیرها از دست و دل انسان هاست. اون قل و زنجیرهای پنهانی که مؤمنین رو گره زده به دستگاه باطل و این گره خوردگی عین جرم و گناهه، و آزاد شدن از دستگاه شیطان عین مغفرت و پاکی است. وقتی مؤمنین آزاد میشن که این فتح برای نبی اکرم واقع. لذا ببینید وقتی فتح نهایی که ظهور واقع میشه، حضرت ظاهر میشن و کل دستگاه شیطان رو جمع میکنن، همه مؤمنین پاک میشن دیگه، دوران طهارته. الان ما ناچار یه مقداری آلوده ایم دیگه، بخوایم یا نخوایم دست و بالمون بسته است، تو روال جامعه جهانی داریم زندگی میکنیم، به هر اندازه که بتونیم رو بشکنیم آزاد میشیم. انشالله اون فتح نهایی که واقع میشه همین اتفاق میفته دیگه. خدای متعال جبهه مؤمنین رو تطهیر میکنه با این فتح. پس این فتح یعنی فتح، حالا به یه تعبیر به معنی فتح فرهنگی است، دقیق نیست، فتح همه جانبه است. یعنی دستگاه شیطان بساطش جمع میشه، اون سلطه شیطان، احاطه شیطان، دستگاه پیچیده‌ای که شیطان درست کرده و انسانها رو در او اسیر کرده، وقتی شکسته شد این سلطه ها آزاد میشن مردم، این میشه فتح برای حضرت. به تعبیر دیگه فضا برای خداپرستی و گسترش فرهنگ توحید آماده میشه و غلبه فرهنگ توحید در جهان وقتی واقع شد، آرام آرام فتح واقع میشه. لذا ببینید کاملا یه فتح آشکار دیگه، به خصوص بعد فتح مکه کاملا پیداست دیگه، دین حضرت در جزیره العرب غالب شده دیگه، کسی خداپرستی و جرم نمیدانه. مؤمنین و مستضعفینی هم که اسیر این فضا بودن و ناخودآگاه تو این فضا گرفتار ذنب و تخلف میشدن، این ذنوب هم تطهیر میشه و پاک میشه. حالا انشالله بقیه برکاتش که 4 تا ثمره و غنیمت تو همین آغاز سوره برای فتح ذکر شده، اون 3 تا نتیجه دیگه هم حضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على من أمر أهله وإياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه. شنيديد وقتي مخاص از مدينة حركت كند، دستور داد همه اقوامش جمع شدن، فرمود برای من گریه کنید، عزاداری کنید. عرض کردن آقا گریه پیش روی مسافر میمنت ندارد. فرمود آری، مسافری که امید برگشت داشته باشد، این سفر من برگشت ندارد. همین طور هم شد، میخواست وارد بر مأمون بشه، فرمود ابا سلط، وقتی از خانه مأمون بیرون آمدم اگر دیدی ابا به سر کشیدم با من حرف نزن. ابا سلط نب کرده حضرت از خانه مأمون بیرون آمد، دیدم ابا به سر کشیده. تو فاصله کوتاه تا منزل هی می نشست و بر می خواست. داخل خانه شد، فرمود من وارد حجره میشم، در رو ببند کسی وارد خانه نشه. بعضی اینجور نف کردن، داخل حجره شد، فرش رو جمع کرد، رو خاکهای حجره یتململ و کتململ سلیم، مثل مار گزیده به خودش میپیچید. عباسلد میگه دیدم آقازادهی حاضر شد. آقا چجور آمدید؟ فرمود خدایی که منو از مدینه آورده میتواند از در بسته وارد کند. وارد بر امام رضا شد، چشم امام رضا روشن شد. خودتون فرمودید یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. درست شما مسموم بودید، سم اندرون شما رو به هم ریخته بود، و مسموم قد قطع به جرع سم ام آوه. درست در غربت بودید، ولی خودتون فرمودید فانه ذبح کما یذبح الکیش. امام جواد آمدن، ودایع و تحویل گرفتن، سر شما رو به دامن گرفت. علی در کربلا وقتی از اسب رو زمین آمد، کسی نبود کمکش کنه. درست اهل حرم آمدن و الى مصرع که مبادرات، ولی به تعبیر زیارت نایی دیر رسیدن. یه وقتی رسیدن که وشم رو جالسون علا صدر که قابضون علا شیبت که بیده.